أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در استحباب زکات مال و تجاره سبی بود که این چنین مطرح شد، مرحوم صاحب عربه مطرح کردند که ولی میتواند مال و تجاره سبی را زکات بدهد، زکات مال و تجاره سبی رو اخراج کند و مستحب است این اخراج، چون گفتیم اصل وجوب که لا زکات فی مال السبی مطلق. اینجا فروعی وجود دارد که باید به این فروع بپردازیم. روایاتی رو هم در این رابطه در جلسه پیش بحث کردیم، چند روایت رو که البته روایت بیش از اینه. در این روایت این مضمون آمده بود که حالا مثلا صحیحه سعید سمان از امام صادق که فرمود لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به. حالا این رو ما بعد بحث میکنیم که خب به چه وجهی فقها استحباب را از این روایات فهمیدند، با اینکه لسان این روایات لسان ظاهر در وجوبه. حالا اینکه چرا استحباب رو فهمیدن اینو بعد بحث میکنیم. حالا قدر متیقنش استحباب، فعلا ما با این قدر متنقیان میرون جلو تا بعد ببینیم که آیا از این روایت چه استفاده میشه در رابطه با این موضوع. اما فروعی رو باید مطرح کنیم به تدریج تا برسیم به اون فرد. پر اول این است که شکی نیست که ولی و همچنین وصی می تواند در مال سبی تصرفی کند که به نفع سبی باشد، در مال یتیم تصرفی کند که به نفع مال یتیم باشد. آیه کریمه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، سایر ادله داله بر منع از تصرف در مال یتیم مقید به همین علتی یه احسن است. بنابراین در محدودی اون چه غبطه مال یتیم است یا غبطه خود یتیم است یجوز و تصرف در مال یتیم، البته برای ولی یا وصی. منتها این بلتی یه احسن اون ظهور در این دارد که یعنی بلتی هی احسن للسبی، بلتی هی انفع للسبی. ظهور علتی هی احسن این است که به نفع سبی باشه. حالا این به نفع سبی بودن یکی از مواردش این است که ولی و سبی با مال سبی مضاربه کنن، تجارت کنن، مضاربتن بدن، مضاربه بشود با مال یتیم با مال سبی، بدن به کسی مال یتیم رو بروش تجارت کنه و سود آوری کند برای مال یتیم، مال یتیم در نتیجه تجارت اون شخص مضارب افزوده بشه بر مال یتیم. خب این غبطه مال یتیم، اشکال نداره. خب اگر ربح عائد به سبی باشد خب لا اشکاله، یعنی همه ربح اگر عائد به سبی بود لا اشکاله در جواز چنین تصرفی. میده مضاربه کند، با مضارب هم قرار میبنده که مثلا بخشی از سود برای سبی باشه و بخشی از سود برای همون شخص مضارب باشه. حالا آیا می تواند طوری مضاربه کند که سودی به خود اون وصی یا ولی هم برسد؟ مثلا خود ولی برای خودش برداره، خودش مداره بکنه با مال سبی، یا وصی خودش مداره بکند به مال سبی، و در نتیجه سودی از اون هم به سبی برسد هم به ولی. خب مقتضای قاعده مثلا آیه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، استثنای عدم تصرف در مال یتیم استثنا شده به بلتی احسن، یعنی اونجایی که قبطه مال یتیم درش باشه. علاوه بر این که خود این استثنا دلالت بر جواز میکند، نه تنها جواز تصرفی که به این معنا که ولی یا سبی مال رو بدن دیگری مزارع بکند و سودی از اون به سبی برسد، بلکه خودش هم میتواند برای خودش به مزارع برداره، به جای اینکه به دیگری مزارع بکند خودش مزارع بکند با مال سبی، وقت بخشی از این سود رو هم برای خودش برداره، بخش این سود هم برای سبی کنار بذاره. روایتی هم در این زمینه هست، بحث ما در این روایتی است که مرحوم شیخ روایت میان، روایت شیخ به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد عن الحسن ابن محبوب عن خالد ابن جریر، گرچه دویا در نسخه وسائل حریز هست اما ظاهرا جریر درست، عن ابی الربیع، این ابی الربیع هم ابی الربیع شامی است که اسمش هر ساعت که خلید است، گاهی هم به او خالد گفتن، اسمش خلیده و گاهی هم خالد گفتن، خالد ابن ابی وفا. قال سئل ابو عبد الله عن الرجل يكون في يديه مال لاخ له يتيم وهو وصيه ايصلح له ان يعمل به؟ قال نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينه، میتواند با مال یتیم تجارت کنه مضاربتا همونطوری که با مال دیگران میتونه کار کنه و تجارت کنه، و ربح بینهما، سودی هم که عاید میشه باید بین این دوتا تقسیم میشه. البته حالا در آینده خواهیم گفت که این بینهما که اینجا گفته میشه باید با ملاحظه قبطه یتیم باشه، این تو اونجایی که میتواند سهم سبی از ربح اقل از نصف ربح نباشد، چون عرفاً اون چه میتواند به قبطه سبی به شمار بیاد این است که لااقل سهم سبی از نصف ربح کمتر نباشه، بیشتر هم باشه که چه بهتر، ولی لااقل از نصف ربح کمتر نباشه. گرچه اینجا مثلا نصی ما نداریم اما اینجا از همون جاهایی است که عدل و انصاف عرفی کفایت میکنه در اثبات مطلب، مثلا قاعده عدل و انصاف. بله قال نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما. قال قلت فهل عليه الضمانان؟ حالا اگر آمدیم و رفت کار کرد و خسارت کرد. قال لا اذا كان ناظرا له، حالا این مسئله ضمان رو بعد بحث خواهیم کرد، میفهمید که اگه سبی، اگه وصی با مال سبی رفت کار کرد و تجارت کرد و تلاش چه در تأمین مصلحت سبی، این ناظرا اینجا که گفته میشه مراد این در زبان عربی که گفته میشه ينظر له یعنی رای مصلحته، این معنی ناظرنده، نه این نظارتی که حالا ما در فارسی گاهیم بر یک کاری نظارت داره یعنی اشراف داره یعنی مراقبت میکنه، اینجا مراد از اذاکان ناظران له یعنی اذاکان مهتمن به نفعه، مهتمن به غبطته، مهتمن به مصلحته، ینظر لهو، میبیند که اگر خب تلاش در راه تأمین مصلحت سبی کرده بوده در این راه تقصیری از او سر نزده، نه ضامنم نیست که رفت مال خسارتی بر مال وارد شد، اینجا وصی و ولی ضامن نیست، البته در غیر وصی و ولی حالا خواهیم گفت، اما در خصوص وصی و ولی چون حق این تصرف را دارند و مشروط است جواز تصرف آنها به اینکه قبطه سبیل را رعایت کنند. خب این یدش ید امانیه است، ید وصی، ید ولی. تصرفش در مال سبیل تصرف مجازه، این تصرف تصرف با ید امانی است. ید امانی ضامن نیست، اگر تلفی اگر خسارتی بر مال، در حالی که مال در دست ید امین قرار دارد، امین ضامن نمیشه، لا یضمن الامین. لذا حضرت فرمود در جواب سوالش گفت فهل علی ضمانون؟ قال لا اذا کان ناظرا له، اگر در راه مصلحت طیف العمل کرده است، اینجا یعنی تعدی و تفریطی نکرده، تلاش خودشو در راه تأمین مصلحت سبیل انجام داده، خب ولی خب خسارت بدون اختیار او اتفاق بود. خب این روایت از نظر سندی تام نیست، ابوالربیع شامی توثیقی ندارد، گرچه بعضی از بزرگان مخصوصا صاحب بسائل بعضی دیگر از بزرگان وجوهی برای تأیید ایشون بیان کردند و حتی قائل به وثاقت ایشون هستند، ولی وجوهی رو که مثلا صاحب بسائل بیان می کند یا بعضی از دیگران از دیگر بزرگان، همچه وجوه برهانی قابل استناد اعتمادی نیست. مثلا فرض کنید که از جمله وجوه این است که مثلا بزرگان از او روایت کردن، حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع روایت کرده، اصحاب اجماع بودن حسن ابن محبوب رو هم حمله بر این کردن، یعنی اجماع اصحابنا. خب یه عبارتی دارد هم مرحوم کشی روایت دارد، هم بزرگان دیگر، که 18 تن از اصحاب ائمه، 6 تن از اصحاب امام صادق، 6 تن از اصحاب امام کاظم، 6 تن از اصحاب حضرت رضا سلام الله تعالی علیهم، نا اجمعت الاصحابتو على تصحیح ما یصح عنهم. این اجمعت الاصابه رو بعضی حمل کردن، یعنی هر روایتی که تا اونها صحیح باشه از اونها به بعد این روایت صحیح است، اصحاب اجماع، یعنی توثیق کسانی را که اصحاب اجماع از اونها روایت کردن میفهمن. حتی اصحاب اجماع دو اصطلاح داره، اشتباه نشه، یه اصطلاح همین اصطلاحه که این 18 نفر رو میگن اصحاب اجماع، که 6 تن از امام، اصحاب امام صادق، 6 تن از اصحاب امام کاظم، 6 تن از اصحاب حضرت، این همون 18 تن نیست که مرحوم کشی در این مرحوم کشی در رجالش نقل میکند. این نقل یک نقل و یک معنا از اصحاب اجماع، یه اصحاب اجماع دیگری که مرحوم شیخ در کتاب العده خودشان بیان می کنند، که اون اصحاب اجماع دیگریست، اون اصحاب اجماع اون مشایخ ثلاثه هستند، مثل این مرحوم ابن ابی عمیر و فرزاد ابن ابی نصر بزنتی و صفوان ابن یحیای بجلی، این سه بزرگوار رو اینا رو اصحاب اجماع. این اصحاب اجماع که این سه نفر باشن، این مشایخ ثلاثه باشن، عبارت شیخ در عده این است که اصحاب اجمعو که اینها لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه، یعنی هر کسی که اینها از او روایت کنن ثقه می شود. این رو معمولا قبول میکنن علما، خود ما هم قبول داریم این رو، به نظام میگیم که یکی از قواعد عامه توثیق این است که راوی کسی باشد که یکی از این ستن از او روایت کرده باشد، یا ابن ابی عمر از او روایت کرده باشه، یا صفوان ابن یحیی بجلی، یا احمد ابن ابی نصر مزنتی اگر روایت کرده باشن از او، خود این توثیق اوست. اما این اصحاب اجماع دیگری که ما گفتیم که 18 تن، نه، روایت این است که اجمعت الاصحاب بیمین مضمون علا تصحیح ما یصح عنهم، این غیر از این که اجمعت الاصحاب علا تصحیح علا انهم لا یرسلون ولا یرمون الا عن ثقه، او چیز دیگه ای. اینی که از این هاست، از این سجده نبردیم، از که الان تصحیح ما یصح عنهم، یعنی اگر روایت تا اینها صحیح باشه، اینها دیگه ثقه هستن. اجماع این در حقیقت عبارتون خود است چیه؟ از اجماع بر وثاقت این هجده نفر، نه اینکه اجماع بر وثاقت اون کسی که اینها از او روایت میکنن، نه. خب ولی زاست که استناد به این هم برای اثبات صحت ابر روی کفایت نمی کن، ولو حسن ابن محبوب از او روایت کرده باشد. مثل حسن ابن محبوب از او روایت بالمباشره ندارد، به واسطه است، از خالد بن جلیل، به واسطه خالد بن جلیل روایت می کند. حالا یه حال ابر روی اشامی توثیق چندانی ندارد، روایت آن سندی قوی نیست، لیکن مضمونش مضمون درستی است، مطابق با قواعد، چون میگه سبی وصی سبی آمده و با مال سبی کار کرده و ربحی که حضرت میفهمد که ربحش بین هم هست، خب بره بله این خب نفع سبیه، به جای اینکه مال سبی راکد بماند، این برادر این سبی که وصی سبی هم بوده با مال سبی رفته کار کرده، ربح بین هم، ربحی هم که هست بین هم هست، وصی هم هست، اذن در تصرف در مال سبی در صورتی که به نفع سبی باشد هم دارد، معذونه. لذا هم حضرت فرمود که لا ضمان علیه، چون یدش شده امانیه است، معذونه در تصرف. بنابراین ما نتیجه میگیریم نه تنها از این روایت، به طور کل از قواعد باب و ادله دیگری که در اینجا هست که حالا چون بحثمون اینجا نیست، ولی ادله داله بر جواز تصرف حتی خود آیه کریمه سوره نساء و ابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ولا تاکلوها اسرافا و بدارا ان تکبروا که دارد که الا بالمعروف بعدا ولا تأكلوا خلاصه الا بالمعروف. این بالمعروفی که اینجا دارد خود همین از بالمعروفش میتوان استفاده کرد، جواز تصرف، یعنی قدر متیقن ولی وصی مراد است از این آیه. الا بالمعروف، اگه بالمعروف بود یجوز، یا خود آیه الا باللتی اصلا در استثناء از لا تقربوا مال الیتیم و روایات دیگری که هست. بنابراین نتیجه این شد که شکی نیست در اینکه وصی و ولی می توانند در مال سبی تصرفی کنند که به نفع او باشد، و از جمله اینکه با مال او تجارت کنند، مضاربه کنند یا انواع تجارت دیگری که سودی برای سبی بر آن بار بشه. اگر چنین شد، اگر تجارت کردن با مال سبی و سودی برای سبی عائد شد، مستحب است که از این سود تجارت، این سود تجارت یا زکات مال سبی رو پرداخت کنند. این موضوع مورد بحث ماست. پس استحباب زکات مال سبی در این مورد مصداق پیدا می کند که اینا از این مالی که مال سبی است و ربح عاید از مال سبی است که اون وقت این ربح عاید، این رومیان مال تجاره، از این ربح عاید باید زکات بدهند. البته باید استحبابی، گفتیم واجب نیست. حالا چرا واجب نیست؟ این رو بعد بحث خواهیم کرد. ادامه بحث ان شاء الله فردا پی می‌گیریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.